السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد وآله آل الله. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز. انشاءالله خدا به شما توفیق بده برای کار بزرگی که ریشه‌دارترین شاید نهاد فرهنگساز دینی اجتماعی که هم بعد تربیتی هم بعد سیاسی داشته و داره هستید. فرصت نیست من مستقیم وارد بحث میشم. عنوان بحث این بود که دو تا محرم داریم، محرم حسینی و محرم یزیدی. چرا این نامگذاری شد؟ چون شاید اولین مجلس رسمی روزه امام حسین رو کی برگزار کرد؟ یزید برگزار کرد. وقتی که آبروش رفت، مشروعیتش زیر سوال رفت، با اون مقاومت منفی هوشیارانه و مجاهدانه ای که حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت علی ابن حسین سلام الله علیه انجام دادن، اینقدر بی آبرو شد که همون کسی که اول با خیزران زد با لب امام حسین بازی میکرد و او اولدرون بلدروما و اون از موضع بالا و که دیدید خدا و شما چه کرد و دیدید حسابتون رو رسیدیم و اینا، بعد مدتی مجبور شد بگه اصلا من در جریان قضایا نبودم. عبیدالله ابن زیاد و عرشبت ابن سعد و اینا ها این کار رو کردن، خدا لعنتشون کنه و اینا، و مجلس بزرگ داشت برای امام حسین گرفت شهدای کربلا و کاروان دیگه از شام به مدینه کاروان اسرا دیگه نبود. از اونجا به بعد طبق بسیاری از روایات و نقل ها این کاروان میهمان خلیفه و با احترام برده شد برگردوندنشون. پس ما دو تا روزه امام حسین داریم، یکی روزه یزیدیه، یکی روزه زینبی. اولین روزه سید الشهدا رو یه جوزی سبت روزه روزه ای بود که حضرت زینب خوندن در خود کوفه، یه سبت هم روزه دربار بود. ما نه فقط دو تا محرم و دو تا روزه خانی داریم، ما دو تا امام حسین داریم. یک امام حسینی که برای اصلاح امت جدش و امر به معروف نهی از منکر، یعنی انتقاد و اصلاح جامعه و حاکمیت ارزش‌های توحیدی و عدالت در جامعه قیام میکنه و به شهادت میرسه. یک امام حسینی که اصلا فقط شهید شده برای که شفاعت ما رو بکنه. یعنی فلسفه عاشورا و کربلا خود شهادت برای خود شهادت. یک امام حسینی داریم که به دنیا و آخرت مردم از تربیت و اخلاق و عبادت و توحید تا عدالت و سبک زندگی و رشدشون کار داره. یه امام حسینی است که یه مسئله شخصی بوده، یه قتل شخصی بوده اتفاق افتاده و ما داریم برای یک مظلوم که چون بچه فرزند پیغمبر بوده به طور ویژه عشق می‌ریزیم. میگن روزی که مرحوم ثقت الاسلام عالم مجاهد مشروطه خواه تبریز رو روسا داشتن به دار میکشیدن، روز عاشورا بود، همون روز در خیابان‌های تبریز هزاران بلکه چند ده هزار نفر داشتن قمه می‌زدن. یکی از این آمران به معروف نهیان از منکر و مجاهدین از یاران اوش عالم آمد پیش اینایی که قمه می‌زدن، گفت آقا عالم دین رو کفار دارن در مرکز شهر اسلام به جرم دفاع از اسلام و مسلمین به دار میکشن، بیان کمک کنیم، امروز عاشوراست، این فرزند حسینه، این راه حسینه. اینا گفتن که دیگه جون ما حسین رو سیاسی نکن، دیگه یک امام حسین ما داریم، او رو بذار بره ما، یک عاشورا رو بذار ما حال کنیم. گفت همین قمه ها که دستتونه دستتون باشه، با همینا بیایید میدون اعدام، این روسا ببینن چند ده هزار نفر عشق بریزن قمه دستشونه، هم فقط قمه هاتونه به اینا نشون بدید. گفتن نه، اونجا ممکنه صدمه بخوریم، کشته بشیم، خون بریزه، احتیاط شرعی خلاف احتیاط. قمه تو سر خودش میزنه ثواب داره، قمهشه به کافره که اشغال کرده سرزمین اسلام رو و طبق احکام همه فقها ها بدون اذن، احتیاج به اذن مجتهد، جهاد دفاعی بر همه زن و مرد واجبه، بر کودک و زن و مرد. اونجا احتیاط میکنه که یه وقت نکنه کلش خونشه. اینجا میخواد با امام حسین حال کنه. چهار تا خیابون ورتر چند هزار نفر قمه زدن، خونی و مالی کردن خودشون رو، و اشغالگران اون عالم رو در وسط شهر ظهر عاشورا به دار کشیدن و هیچ کس اعتراض نکرد. دو تا امام حسین داریم، دو جور هیئت داریم. میگن شهید امر به معروف نهی از منکر شده، خودشون هیچ وقت حاضر به امر به معروف نهی از منکر نیستن، مگر وقتی که بی خطر باشه. خطر آمد دیگه نه. امروز روز شهادت امام جواد سلام الله علیه، روایتی ازشون هست که فرمودن هر کس در هر موقعیت و هر زمان و جامعه ای که هست، اگر مسئولیت خودشو در برابر معروف و منکرهای فردی و اجتماعی انجام بدهد، یعنی نسبت به ارزش معروف، ضد ارزش منکر، موضع بگیرد، هم مشمول نصرت خداست هم مشمول رحمت خدا، یعنی خدا هم در دنیا یاریش میکنه هم در آخرت مورد رحمت خداست. اونها که امر به معروف نهی از منکر رو رها کنن و از صحنه فرار کنن، بگن اینا مسائل سیاسی اینا به ربطی به ما نداره، ما امام حسین، ما و امام حسین عشق میکنیم، ما برای ثواب شخصی. امام جواد سلام الله علیه فرمودن در دنیا خذلان و رسوایی و پستی خواهند داشت، زیر بار ستم خواهند افتاد، در آخرت هم عقاب و عذاب الهی. خب امر به معروف نهی از منکر چیه مگر؟ او آخوندهایی که میگفتن سیاست و مبارزه و اینا، مبارزه با شاه و صدام تو حوزه همین قم بودن و حوزه نجف و حوزه مشهد بودن و هیئت داشتن و دم و دستگاه داشتن و دارن، و میگفتن آقا حضرت فاطمه و امام حسین و سید شهدا اینا رو بذار بریم، ما و آقا امام زمان نیمه شب بذار یک چراغونی بکنیم، حالی بکنیم. بعد یک نفر از اینا نمیپرسید امام زمان قرار بیاد چیکار کنه؟ همه روایات میگن عدالت، یک روایت ما ندیدم، من ندیدم یک کسی دیده بگیره که امام زمان میان مثلا قرار تعداد مسجدها رو ده برابر کنن، حسینیه بسازن، همچی چیزی نیست، چون اونا رو خود مردم میسازن. عدالت، امر به معروف نهی از بالاترین معروف عدالته، بالاترین منکر ظلمه. امر به معروف نهی از منکر یعنی دعوت به عدالت و مبارزه با ظلم. این فلسفه از همین سقیفه، دعوای سقیفه، دعوای شخصی نبود، این سقیفه که الان گفتن، مسئله این بود چه کسی و چگونه حکومت کنه، مسئله سیاسی بود. سقیفه سیاسی بود یا غیر سیاسی؟ فقط سیاسته، مسئله حاکمیت بود، و الا همه فضائل علی بن ابی طالب و همه قبول داشتن. عاشورا سیاسی یا غیر سیاسی؟ اگه امام حسین فقط احکام میگفت، اخلاق میگفت، امام حسین میکشتن؟ امام حسین گفت با تو بیعت نمیکنم، من حکومت تو رو مشروع نمیدونم، ولایت حق شما نیست. سیاسی بود. قدیر اصلا اختلاف شیعه با غیر شیعه سر همینه دیگه. اونا میگن این فقط ولایت به مفهوم محبت، ارزش های معنوی علی ابن ابی طالب ما قبول داریم، حکومتش رو قبول نداریم. مسئله سیاسیه. مسئله امام زمان سیاسیه، سیاسی نیست. امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه الشریف قرار بیان چیکار کنن؟ جهان مملو از ظلم رو جهان مملو از عدالت کنن. عدالت و ظلم چیه؟ سیاسی هست یا نیست؟ این هیئت ها و آخوند هایی که قبل انقلاب به یک شکل، الان به یک شکل. اون وقت میگفتن هیئت و مسجد و امام حسین رو دیگه به شاه و اینا مربوط نکن. پرچم هیئت ها رو با دربار می آورد میداد بهش. سند داریم که سفارت انگلیس و دربار قمه توضیح میکرد و زنجیر بین هیئت ها که زنجیر بزنن، ولی رو پرچم هاشون میمیسن یا ابوالفضل جاوید شاه. آخوند و هیئت هایی داشتیم و داریم در نجف بودن، گفتن زیر سایه صدام زندگی میکنیم. آمریکا آمد کربلا و نجف رو اشغال کرد، مکه و مدینه زیر پای دشمنان اسلام و اهل بیت و نوکران آمریکا و اسرائیل بود، قدس زیر دست صهیونیستا. اینا ککشون نگزید نمیگزد. هیئت‌های داشتیم که بزرگترین رقابتشون این بود که آقا این دسته‌ای که ما برمی‌داریم، این علمی که ما برمی‌داریم، یک، این علم ما سنگین‌تره یا علم اونا؟ بیزه کی زودتر می‌افته؟ دوم، هیئت کی زودتر وارد حرم میشه؟ کدوم هیئت زودتر از سر چهارراه میرسه، از او چهارراه رد میشه؟ خب این وسط اینا چه ربطی داشته به امام حسین؟ اینا چه ربطی داشته به امام حسین؟ تو کدوم یکی از روایات ما، در کجای قرآن و کدام روایات از روایات اهل بیت، کدوم سید الشهدا کی اینا رو گفته؟ یعنی برات مهم نباشه که کی داره بر مسلمین حکومت میکنه، برات مهم نباشه که کی داره بر مسلمین حکومت میکنه، اما برات مهم باشه که هیئت تو بیشتر مطرح شد یا هیئت اونا. این مداه، قیمت این مدعا اینقدر بود یا اونقدر بود. اینا خب دو جور هیئته، دو جور مدعاییه، دو جور سینه زنیه. من یادمه وقتی انقلاب تو مشهد، هیئت‌ها همه می آمدن سمت حرم امام رضا، هیچ کدوم سیاسی شعار نمیدادن. خب یک هیئت آمد آخر سال، یعنی عاشورا هم نبود، اولین عزاداری به یک مناسبت یادم نیست الان چی بود، قبل از عاشورا اونا بود. این هیئت آمد گفت راه حسین امروز هم هست و امروز ما با یزید این زمان هم مبارزه میکنیم. تمام او هیئت‌های دیگر رو، دولت و پلیس و شاه شیرنی پخش میکردن، نقل میدادن اینا، این هیئت 100 متر نرفت همشون رو سرکوب کردن گرفتن. این فرق دوتا هیئت. یک جور سینه زدن برای ابا عبدالله داشتیم که ایمروبرش یک سور قبلش یک سورم بعدش، یک سینه زدن برای ابا عبدالله داشتیم شب عملیات که بعد نصف هی بچه هایی که سینه میزدن اون شب تا صبح دیگه زنده نبودن، شهید میشدن. اینا دو جور هیئت حسینیه. دو نوع عزاداری، یکی عزاداری متعهد به توحید و عدالت و بر اساس اخلاص، یکی یک مغازه یا مغازه مذهبی باز کردن. این تو همه مذاهب هست، به شما بگم تو همه ادیان هم هست، برید ببینید شکلای دیگه شو همه شون دارن. هدف چیه؟ توحید و عدالت هست یا نیست؟ من سه چهار تا نکته خدمتتون آوردم. یکی متن مرحوم عاشق عباس قمی، این دقت کنید دیگه، ما از آخوند روشن فکر رو مثلا یا بعد انقلابی و اینا من حرف نمیزنم، رفتم این عبارات مرحوم عاشق عباس رو برداشتم. میگه میفرماد که راجع به تعزیه و بکا، پس ببینید این روایت امام جواد در نظر باشه، این سبک باشه که او عزاداری عزاداری است که به فلسفه امام، حرکت سید الشهدا و قیام امام زمان و به فلسفه قدیر مربوط باشه. به طرف نگه آقا امام دیگه، امام حسین بذاره بریم، ما دیگه امام حسین سیاسیش نکن. این قیام میکنه امام حسین غیر سیاسیه، شیعه آب خوردنش هم سیاسیه، آب میخوره میگه من لعنت بر یزید، یزید که بابا هزار و چند سال پیش رفته پی کارش، لعنت بر کی میفرستی؟ آب میخوره، سیاه میپوشه هر ماه، هر سال میگه جوری عشق میریزم و جوری به سر و سینم میزنم که انگار همین امروز صبح سید الشهدا رو کشتیم. ما مگه میذاریم خون پاکه؟ خون حسین رو ما تا آخر نمیذاریم پاکش کنیم. ما با همین خون همه این حکومت ها رو سرنگون میکنیم، با همین خون با پرچم امام حسین شاه سرنگون شد. با پرچم امام حسین صدام شکست خورد، با پرچم امام حسین والله از رژیم اسرائیل شکست داره میخوره، با پرچم امام حسین تو عراق و سوریه اینا هر غلطی میکنن به جایی نمیرسن. پریروز با پرچم امام حسین یمن آزاد شد، البته هنوز ماجراها داره. امام حسین بعد از 1400 سال و 72 تن دارن جهان رو تغییر میدن. همین الان یادتون باشه با پرچم حسین بزرگترین قدرت های جهان به پایین کشیده خواهند شد یک روز. منتها این حسین واقعیه، نه او حسینی که درست کردن ایشون کشته شد تا فقط برای که ما عزاداری کنیم، ثواب کنیم، شهادت ایشون شفیع ما بشه. حسین عزاداری حسین بزرگترین عبادته، حسین بزرگترین شفیعه. اما هدف کربلا اطاعت خداوند، امر به معروف و نهی از منکر و اقامه قسط و عدالت و مبارزه با اسلام قلابی بود. یه عده یک اسلام آسون میخوان، میخوان مذهبی باشه، هیئتی باشه، اینا هیچ وقت هم به خطر نیفته، رو جانش، مالش، آبروش ریسک نکنه، آسون باشه، آسون، همه کارا آسون، راحت، شست رفته. گفت طرف رفت دکتر، گفت آقا من یبوست شدیدی دارم اینا. دکتر هرچی ماینش کرد دیدی عیبی نداره. گفت آقا شما وقتی که دستشویی میرید به جاذبه زمین اکتفا نکنید، یه زوری هم بزن گویی. بعضیا مذهبی هایی هم که هم به جاذبه زمین اکتفا میکنن. آقا جون تو زوری بزن، یک فشاری به خودت بیار. بعضیا اینجوری هم اسلام ای امام بهش میگفت اسلام آمریکایی، اسلام انگلیس، تشیع انگلیسی به تعبیر رهبری، اسلام آمریکایی به تعبیر امام و تشیع انگلیسی به تعبیر رهبری. اسلامی که میگه ظلم و عدالت مساوی. حسین و یزید دو تا واقعه بود مال 1400 سال. ببین شیخ عباس قمی چی میگه ایشون رحمت الله علیه، دو دیگه آخوند سنتیه که حرفش برای همه حجت، ذره هم شائبه روشنفکربازی توی آدم نیست. راجع به تعزیه و آداب عزاداری و هیئت ها و اینا بحث میکنه، میگه که اینی که در من دیگه، ایشون با نثر قدیمی نوشته، زیاد هم هست وقت من کمه، خلاصه شو میگم. چون میگه مخفی نماند آنچه متعارف است در بلاد شیعه از اقامه تعزیه و ماتم جناب سید الشهدا و فلان، من حالا تعطیل اسواق و نصب خیام، من حالا خلاصش میگم، نصب خیام اونها اصطلاحش نمیگم. چند تا اصل من فقط از ایشون بگم، متنش مفصله و من میخوام خواهش کنم متن رو ببینن همه. یک، میگه که تعزیه با به شرطی عبادت خداست که در هدف و روش با هیچ نهی شرعی جمع نشود، هیچ مکروه یا حرامی در اون اتفاق نیفته. بعد حرام و مکروه ها رو میشموره، منظور از حرام اینجا شراب خوری نیست که حالا وسط هیئت آقا ما شراب نو تا ما داریم هم عرق خورایی که میگه آقا یک سال عرق بخور امام حسین یا حسابش همه رو یه جا حساب میکنه. این ما نفهمیدیم از کجا آوردن. ربا بگیر، یک سال زنا بکن، دروغ بگو، کلا مردم رو تو بازار بردار، گران فروشی کن، به خانوادت ظلم کن، به همسایت ستم کن، یک شب بیا مهمون ابو عبداللهی. اینو ما نفهمیدیم از کجا آوردن. این خلاف بسیاری از روایات ماست. محبت اهل بیت اعجاز میکنه، بله، اما این محبت اهل بیت نیست، این کلاهبرداری به اسم اهل بیته. من فرصت نیست یه وقت جلسه بذاریم من روایاتی که خلاف این دیدگاهه، بیش از 80 روایت صریح در این باب از پیامبر و اهل بیت براتون بخونم. شیخ عباس قومی میگه که نه در هدف نه در روش در عزاداری ها هیچ فعل مکروه یا حرامی نباشه. منظور حرام عرض کردن عرق خوری و زنا و ربا و اینا نیست که بگه آقا وسط هیئت که میاد زنا بگونه، نه، میگه منظور من از حرام و مکروه همون حرام و مکروه هاییه که با اغلب عزاداری ها و اینها جمع میکنن، مردم اینا رو گاهی جمع میکنن. مثالش حالا عرض میکنم. دو، یکی از اون موارد ریاست، یکی نشر کذبه، اینا این تعابیر ایشونه، او حرام و گناه هایی که میگه یکی ربا، یکی کذب، دروغ گفتن برای که بازار هیئت و اینا گرم بشه. ریا کردن، پوز دادن، ادا در آوردن، هیئت ما، محل ما، آخوند ما، مداح ما. تو هیئت شما کی آمده؟ او تو هیئت ما فلانی آمده. چه آشق عباس میگه اینا، میگه همه اینا حرامه و چون این مجالسی مجالس ریاست و گناه داره، نه سبب. کذب سوم قناع، خواندن بازی کردن با صوت و لفظ و همین ادعای جاز و پاپ و فلان و این کارا در آوردن برای که جمعیت همشه هی بجنبه، جمعیت تکون تکون بخوره. این ای ستار اینن آشق عباس قمی میاره، روایات شم میاره. یکی هم میگه که ببین، میگه تباکی و بکا ریایی نباشد، ریا در عبادت مثل ربا در معامله است. این عبارتشون دارم میگم، ابکا و گریاندن و تباکی یعنی تظاهر به بکا، مراد ریای در گریه نیست و به هر قیمت نیست، ادای گریه نیست. ریا در عبادت مثل قیاس در ادله شرعی و ربا در معامله هست و حرام است. میگه هر هیئت یا عزاداری که ذره ریا باشه، یعنی بخوای خودتو نشون بدی، آشق عباس قمی میگه اون جلسه جلسه معصیته. هدف احیاء امر دین و امر ائمه است. میگه این جلسه جلسه فرشتگان است، جلسه ملائکت الله هست. تباکی هم تظاهر به گریه نیست، گریاندن متقابل یکدیگره، یک تعامل جمعی است، تظاهر ریایی نیست. بعدشون میگه جزاء بر اهل بیت، جزاء شخصی غریزی نیست، یک جزاء اجتماعی است، تظلم علیه ظلمه، یک شادی و غم، به تعبیر امروزی ها شادی و غم مکتبیه، شادی و غم ایدئولوژیک و مرامی است، مسلکی است، شادی و غم شخصی نیست. میگه جمع این که در مرحوم سید ابن طاووس در چیز میگه مقتلش، ایشون مقدمش رو ببینید، میگه که واقعیت اینه که سید الشهدا اینقدر عاشق شهادت و لقاء الله که اگر نبود که به ما گفته بودن عزاداری کنید و اشک بریزید، جای جشن بود. سید ابن طاووس جای جشن بود، منتها به ما گفتن عشق بریزید، حسین شاده که میره ولی ما باید عشق بریزیم، هم بر این ظلم هم بر محرومیت از چنین کسی. و با این عشق که گریه بر امام حسین گریه عبادی سیاسیه، هم عبادت هم سیاست، سیاست چه عبادیه. این گریه شعار علیه همه ظلم در طول تاریخ. شادی و غم مادی و شخصی نیست. شما فکر میکنید ما ها چون خودمون اگه ما رو بزنن، مثلا بچه خانم ما سقط بشه ما رو کتک بزنن، لای در دیوار گیر کنیم، تشنگیمون بدن تو بیابون فلان، فکر میکنید ما ها چون ناراحت میشیم، فکر میکنید اهل بیت هم به همین دلایل ناراحت میشن؟ یعنی مثل ما آدمایی هم که از درد و گشنگی و تشنگی گریه میکنن مثلا، ما اینجوری هستیم. ما کاری که با اونا کردن باید اعتراض کنیم، میکنیم، باید بگیم، اما فکر نکنیم مصیبت بزرگ اونا نگرانی ما این بوده که چرا اینا رو زدن یا چرا اینا رئیس نشدن. نگرانی اصلی نگرانی توحید و عدالت بود، نگرانی رشد انسان، تقرب الالله، نگرانی همه انبیاء بود. امام حسین برای اینه، یک چیزی وسط بود که امام حسین هم پیش او چی بود؟ ارزش نداشت، او ارزشش بیشتر بود از امام حسین، بلا چرا امام حسین فدای او بشه؟ چیه که امام حسین که اساره خلقته پیش پای او قربانی میشه؟ او چیه؟ او چیه که از حسین عزیزتره؟ از فاطمه زهرا عزیزتره؟ از علی عزیزتره؟ او چیه؟ او توحیده، خداست، عدالت، که فلسفه بعثت همه انبیا قسطه. اینا در این راه شهید شدن، در این راه کتک خوردن، مسئله شخصی نبوده. ما برای یک شخص، مرحوم آشق عباس قمی میگه اصلا مسئله این نبود که برای مسئله شخص باشه. این گریه هم فریاد اعتراضه، هم اعلام ظلم و مظلومیته، هم اعلام دیکتاتوری و خفقانه که آقا نمیذارن ما حرف بزنیم، گریه میکنیم، هم افشاء ظالمه، هم نفی تحریف و افشاگری علیه رسانه‌های حاکم بود که می‌خواستن تاریخ رو تحریف کنن. اگه این گریه‌ها نبود چند سال بعد میگفتن بله حسین ابن علی رفته بود مکه، بعد حالش به هم خورد، آمد بیرون مکه به سمت چیز داشت میرفت خونه پدریشون، بین راه سکته کرد، از دنیا رفت، سرطانی گرفت از دنیا. اگه این گریه ها و این نوحه ها نبود، باور کن تو همین الان تو تاریخ اینا رو نوشته بودن. این روزه های ابا عبدالله نگذاش تحریف کنن تاریخ رو. ولی اینا مرحوم شیخ عباس قمی بگیم به این معانی توجه کنید. میگه اخبار در این باب بسیار است. گوش کنین، یک مسئله هم که ایشون میگه، میگه مراقب زبان نواسب باشید. الان این خیلی حرف معنی داره. نواسب یعنی همین تکفیری ها و افراطیون تکفیری ها. این خیلی جالبه ها، انگار الان گفته شیخ عباس قمی، میگه یه جوری عزاداری برای اهل بیت نکنید که زبان نواسب دراز بشه. تو بگم ببینید اینا چی میگن؟ اینا خلاف قرآن، خلاف اسلام، خلاف فلان. خیلی من واقعا لذت بردم و تعجب کردم از این هوشیاری شیخ عباس قمی اون موقع. میگه که ایشون میفهمد که چقدر گریه کردن ثواب داره، چقدر گریاندن ثواب داره، چقدر روایت داریم که مرسیه بگید و چقدر ثواب میکنن اینایی که ناله برای امام حسین و کربلا رو همیشه بلند و زنده نگه میدارند. اما در این حال میفرماد که مراقب اینها باشید. یکی عرض کردم، یکی ریا، ریای اجتماعی، ریای فرهنگی و ریای خاص محرم. یکی اخبار بسیار، این عبارت چه بخونم، اخبار بسیار است، شیعیان عموما و ذاکرین خصوصا ملتفت باشند، در این سوگ و عزاداری به وجهی سلوک کنند که یک زبان نواسب دراز نشود. حسین خدای منه، فاطمه رب منه، خدات کیه بندم، رضا خدات کیه مهدی، اینا یعنی دقیقا کمک کردی به، اولا این حرفا خلاف مرام تشیعه، ثانیا این یعنی تقویت تکفیری. او این فیلم برمی داره نشون میده، میگه آقا ببین، ببین مشرکه، خودش داره میگه اینا خدای منن. شیخ عباس قمی که روشنفکر و مدرن و از این حرفا نیست که دیگه، صاحب مفاتیح الجنانه، کتابش مثل قرآن تو همه خونه ها هست، مظهر اخلاص. من عقیده من که اخلاص ای آدم این کتاب مفاتیح رو کنار قرآن همه جا تو خونه ها گذاشت. چقدر میلیون آدم دارن از کتابیشون دارن دعا میخونن و عشق میرزن. اخلاص شیخ عباس قمیست. حتی من شنیدم از یکی گفتن پدر ایشون تا نمیدونست این کتاب ایشون نوشته بودن، گفته بوده که ببین چه کتاب خوبیه فلان، چون ایشون اسم خودش هم نوشته بود که ایشون داره میگه. دقت کنید، از شیخ عباس قمی ولایتی تر من نمیشناسم. این آقایی که ادعای ولایتی بودن میکنن خیلیشون اینجوری نیستن اصلا. یک، به وجهی سلوک کنند در عزاداری و سوگ که یک زبان نواسب دراز نشود. یه چیزی نگو، یه کاری نکن که این تکفیری وهابی عکسش و سندش و فیلمش رو پخش کنه بگه ببینید نه اینه. دو، اقتصار بر واجبات و مستحبات کنید، از استعمال محرمات از قبیل غنا که غالبا نوحه های لطمه خالی از غنا نیست اجتناب کنند. یعنی نوحه ها و مدائی هایی که غناست، از روی ترانه های اینجوری اینور اونوری ور میدارن برای که هیجان کاذب بدن. شیخ عباس قمی میگه یک، حرف وهابی پسند نزنید که اونا بگن ببینید حرف ما درسته. دو، استعمال محرمات مثل غنا با موزیک و رقصوندن و چرخوندن و این چیزا عشق امام حسین زنده نمیشه. سه، گوش کن، بعدشون میگه غالبا نوحه های لطمه خالی از غنا نیست. اون موقع که تازه این حرفا نبوده، اون موقع شیخ عباس قمی میگه اغلب این مدعی های لطمه و اینا که هیجان زیاد میدن اغلب اینا غناست. سه، از اکاذیب مفتعله، یعنی دروغ های ساختگی، روزه های ساختگی، مندلاوردی و حتی حکایات ضعیفه مزنونت الکذب، روایاتی که روایته ولی سندش ضعیفه و آدم احتمال میده اینا دروغ باشه. میگه حتی از اونا هم ساختگی هم روایات ضعیف و سندی که عاشق عباس قمی که میگه که در جمله غیر معتبره بلکه نقل از کتبی که حتی از کتابی نقل کنی که بله منصف از منصف آنها از متدینین اهل علم و حدیث نباشد احتراز کنند. یعنی کتابایی که نویسندش آدم ملای معتبر شناخته شده نیست از او چیزی نقل نکن. و الا ایشون میگه مشارکت در کذب است. میگه اگر این کار رو بکنید شیطان را در این عبادت بزرگ که اعظم شعائر الله است، بالاترین شعائر الله عزاداری برای امام حسینه، میگه شیطان رو در این عبادت بزرگ شریک کردید و این معاصی روح عبادت را میبرد. او هیئت تو دیگه هیئت شیطانی، هیئت الهی نیست. خصوصا ریا، پوز، ادا. ما میخواییم ما رو بشناسن، هیئت ما رو بشناسن، این مداح رو میخواییم بشناسن، اینا همه مصداق ریاست. ریا و کذب نوعه های دروغی و قنا موزیک های هیجانی. این عمل متاسفانه ساری و جاری است و کمتر کسی از آنها مسئول مانده. او زمان چه برسه به الان؟ خدا رحم کرد عاشق عباس الان نبود، از این ستا الا ماشاءالله میدید. بعد میگه ثواب آن چنان است در این مقام که چند خبری در بزرگی عقاب هر یک مذکور میشه. شروع میکنه روایاتی نقل میکنه که ریا چه گناهانی داره، به خصوص تو امر عزاداری امام حسین. کذب و دروغ چقدر عذاب داره، مخصوصا دروغ بستن به اهل بیت. و یکی هم این قنا و موسیق. این یک نکته. خب من وقتم تمام. چقدر دیگه وقته؟ خیلی خوب. از اون زدین عقب؟ یه چیزایی آوردم مثلا مال بزرگان ها، ولی به خودم میترسم بخونم. یه وقت جمله های شهید مطهری رو من خوندم، با چی بامبولی در آوردم، تازه من نصفش رو سانسور کردم. آقای مطهری، شهید مطهری میگه که این که بگو آقا گناه بکن، ظلم بکن، ربا بخور، ریا بکن، دروغ بگو، امر به معروف نکن، نهی از منکر نکن، جبهه نرو، هیچ کار نکن. حال جبهه رو من دارم میگم، هیچ کار نکن، هر غلطی دلت میخواد بکن، فقط روزه ابا عبدالله یک شکم مشتی سینه بزن، تمام گناهات پاکه، مثل بچه‌ای که از مادر زاده شده. آره شهید مطهری میگه این اینایی که این حرفا رو میزنن اینا قالطاقن، نه شیعه. اینجور ایشون میگه اینجور شیعه قالطاق‌ترین آدم هایند، اینا شیعه واقعی نیستن که. ما این جمله رو از بین ده تا یه عالم حرفای ایشون من نگفتم، یه بار گفتیم شروع کرد آی چی گفته شیعه قالطاقه، این یعنی که شیعه قالطاقه یا شیعه نمای مزور قالطاقه؟ یکی از چیزهای دیگه که حالا اینا رو من دیگه نمیخونم، باز خودتون برین بخونین، به من چه. تلویزیون هم اینا رو سانسور میکنه، خیلی قشنگ میگن آقا اینا مصلحت نیست. میگم آقا اینا درست یا غلطه؟ اینا حرفای امام هست یا حرف مطهری هست یا نه؟ نه. بله هست، ولی مصلحت نیست، مصلحت جامعه نیست. نمیفهمن کجا میفهمن چی مصلحت نیست چی هست. یه بحثی داریم حالا قرار بوده نمیدونم فردا پس فردا که بحث بشه، الان به من زنگ زدن که آقا این یه سری جمله هاش باید حذف شه. میگم کدومایه؟ حالا گوش کن. یکیش میگه چرا گفتی که در جبهه تو عملیات بدر شرق دجله ما اونجا گیر کرده بودیم، محاصره و شیمیایی اونا، بعد اون نیروهای دشمن آمد بالا سر نیروی ما که مجروح بود، آمد من خودم داشتم میدیدم صحنه رو، چون خط تقریبا سقوط کرده بود شرق دجله، منطقه شیمیایی اینا یه وضع عجیبی، من خودم دیدم داره تیر خلاص زد بهش، و بعد آمد بالای جاده رقصید. نه این پاچه. حالا از این جالب تر گفتم آقا این که میگن کل ملت ایران در جنگ و انقلاب بودن، اینجوری نیست. یه چند صد هزار خانواده جنگیدن، نه ملت شریف ایران. این ملت شریف ایران من میشناسمش، مثل همه ملت های شریف دیگه هم. اینا نه، ما گفتیم آقا انقلاب اولش با چند هزار و چند ده هزار شروع شد، بقیه که نبودن، که کم کم آمدن تو جبهه، هم چند صد هزار خانواده جنگیدن. شما تو فامیلای خودتون ببینین همه خانواده ها جنگیدن جبهه رفتن؟ نه آقا، از هر فامیلی چند تا خانواده مدام بچه هاشون دوتا ستا تو جبهه بودن، بقیه وای میستن نگاه میکردن. شاید بعضی از اونایی که نگاه میکردن خود شما ها، بعضی از شما ها خانواده های خودتون بوده باشن، بعضیاتون خود شما ها، بعضیاتون خانواده هاتون یا خونه که سنشون اجازه میده جبهه رفتن، بعضیشون نرفتن، التماس دعا داشتن، دعا میفرمودن، دعا میفرمودن. میگه اینا رو باید حذف کنیم، این باعث میشه ملت وحدتش رو زیر سوال. گفتم پس امیرالمومنین که میگه یا اشباه الرجال ولا رجال، به کی میگه؟ قرآن که میفرماد که یه عده‌ای از ترس چشماشون از حدقه داشت میزد بیرون، گفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. قرآن هم به وحدت فکر نکرده. سید الشهدا هم که تو امت جدش با 72 نفر تنها میمونه، اینم اگه اینا رو بگیم خلاف وحدته. خب اینا یک واقعیته آقا. دوباره هم یادتون باشه، دوباره یک همچه حادثه پیش بیاد، همین خود ما و شما ها دو تیپی، بعضیاتون در میرین، هیئتتون ادامه میگن هیئت احتیاج داره به ما، هیئت پرچم سید الشهدا نباید بیاد پایین، آش و شله سید الشهدا رو باید، اگه این دیگ نباید تعطیل شه. بعضیاتون هم میگید آقا من پرچم ابا عبدالله رو برمیدارم میام زیر آتش در قلب بمباران شیمیایی، اونجا میگم یا حسین. دو جوره، هیئت ها دو جورن، روزخونه دو جورن، آخونده دو جورن. من طلبه هم اینجوری به قیافم نگاه نکنید، از صد تا آخوند آخوندترم من. من ما تو جبهه بر اونایی که بودن، شما ها میدونید اونایتون که بودین، در اغلب عملیات ها جلوی بچه ها در خطرناکترین جهات بچه های طلبه بودن. بچه های طلبه جلوی قواسا، جلوی خدشکن، طلبه های جوان. آخوندم داشتیم که میگفت که آقا، میگفتیم چرا نمیه جبهه؟ امام گفته هر کی میتونه اسلحه ورده بیاد. گفت آقا شما به فکر الانین، من به فکر آینده اسلامم، آینده اسلام. این آینده هیچ وقت نرسید، این همینطور چاق شد، چاقتر شد، چاقتر شد و آینده اسلام نرسید. ما مداح داشتیم، میامد مداحی میکرد، خودش اصلا اشکش نمیامد، مثل بعضی از شما اصلا این قلبش تکون نمیخورد. ما گفتیم واقعا چجوریه این جمله ها رو میگه، همه دارن گریه میکنن، خودش ادای گریه در میاره. مداح داشتیم، هنوز شروع نکرده بود به مداحی، ما میدیم داره تنش میلرزه، خودش داره گریه میکنه، اصلا لازم نبود بخونه، ما از گریه و گریه مون میگرفت. طلبه داشتیم که جلوی قواسا حرکت میکرد، میگفت وقتی من رفتم خط و شکستم بعد بیایید. آخوند داشتیم، طلبه داشتیم، تا اهواز به زور میامد، بعد دیگه آیات جهاد میخوند، آیات شهادت میخوند، به بچه ها به ما میگفت برین الان حورالعین منتظر. گفتم آقا از این حوریا هیچ کدوم خودت نمیخوای؟ اون حالا شما برید اونجا آماده کنیم ما بعدا هر وقت مصلحت بود. آقا دو جور، دو تیپ آخوند داریم، دو تیپ مرجع تقلید داریم. مرجع تقلیدی داریم، داشتیم که با شاه همکاری میکرد، مدارکش تو ساواک هست، احساس تکلیف نکرد، تا خمینی آمد احساس تکلیف کرد. خب یک نکته دیگه هم هست، این بحثی که گفتن سر این قضايا، ما تو آخوندای وهابی داشتیم وقتی حزب الله داشت با اسرائیل ها میجنگید، گفت آقا شیعه از یهود بدتره، بذارید با هم دیگه بجنگن، شیعه و یهود اینا هر دوشون کفرن. از این طرف وقتی که حماس داشت با تو غزه میجنگید با اسرائیل، ما کسایی داشتیم تو همین ایران، گفت آقا سنی و یهودی یکی از یکی بدتر، بذار هم دیگه رو بزنن، به ما چه فلسطین. خب اینا مال الان نبود، امام تو نجف بود، فلسطینیا تو اردن قتل عام شدن، رفتن جنوب لبنان، جنوب لبنان شیعه بود. اسرائیل برای که نظر اونجا هم بمونن و بین شیعیان جنوب لبنان با فلسطینیا که سنی بودن درگیری بشه، شروع کردم تبلیغات رائج به همون موقع به بعضی از مراجع علما نوشتن. من این سندی که آوردم تو کتاب دانشنامه فلسطین، این نامه امام و پیامی که امام داده مال ماه رمضان 10-12 سال قبل از انقلابه. اونا نامه نوشتن به امام فلسطینیا که آقا دارن تو جنوب لبنان که مردم شیعیان همه جا پخش کردن، که عین عبارت دارم از رو میخونم، که فلسطینیان ناسبی و ضد شیعه هستن، در شب عاشورا جشن و پایکوبی میکنن، به ناموس مردم شیعه چشم طمع دارند و با این کار دارن نفرت مردم شیعه رو علیه ما تحریک میکنن، که اسرائیل میخواد ما جنوب لبنان از اردن، از فلسطین ما رو بیرون کرده، از اردن بیرونمون کرده، از جنوب لبنان هم میخواد درگیر شیم با اینا بیرونمون کنه و هیچ کس نمیتونه به ما کمک کنه الا یه عالم شیعی که او تایید کنه که ما اینجوری نیستیم. بعدم فلسطینی هم میدونین نه شافعی هن، اصلا این شافعی، امام شافعی، مال رهبر شافعی ها، خودش اهل همین غزه است، اصلا فلسطینی غزه، اهل غزه است و مادرش هم علوی بود و خودش هم اهل بیتی بود، معتقد بود که حکومت مال بنی امیه و بنی عباس اینا نیست، مال اهل بیت پیغمبره و تو یمن با همین زیدی های اون موقع شیعیان زیدی قیام کردی و بازداشت شد. اینا شافعی هست، اصلا نمیگم ناسبی نی، ناسبی تو ایران هم هست، همه جا هست، ولی این ملت اینا اینجوری نبودن. همین شما تو این چیزا دیدید، مسجد امیرالمومنین، مسجد فاطمه الزهرا، مسجد حسنین، نه همه داشتن و دارن. خب اون موقع اینا حرفا رو زدن، امام نامه نوشت و پیامی داد که تبریک و حلول ماه مبارک رمضان رو و این تهمت رد کرد، گفت اختلاف کلمه ها رأس مصیبته، اینا دروغایی که میگن و فلان. از اون طرف هم البته به فلسطینیا گفت حالا من متن نامه امام دیگه خودتون برید دانشنامه فلسطین صفحه 204 بخونید. مسئله بعدی اینه که آقا ما اگه شیعه اهل بیتیم، وحدت با سنی یعنی چی؟ یه وقت توی حاکمه داشتم میامدن، یک کسی همینجور گفتش با آقا الان آقای خمینی داره او دنیا عذاب میشه. گفتم از کجا فهمیدی تو از او دنیا آمدی مگر؟ گفت نه، ایشون گفت با قاتلان فاطمه زهرا وحدت کنه. این مردم سنی اینا قاتلای حضرت زهرا هستن؟ اکثر مسلمین در دنیا اینا قاتلان حضرت زهرا هستن؟ اینا مستضعفن، اطلاع ندارن، اصلا نمیدونن. من تو مسجد الحرام از یک آدم مسن اهل سنت پرسیدم که علی ابن ابی طالب کجا دفنه، گفت نمیدونم. گفتم اسم حسن و حسین شنیدی؟ گفت بله، قربونشون برم. اشکش میخواست بیاد. گفتم امام حسین ابن علی چجوری از دنیا رفت؟ گفت نمیدونم. گفتم قبرش کجاست؟ گفت نمیدونم. اطلاع ندارم. اینا قاتلان از زهره. بعد حضرت امیر علیه السلام که اگر کسی اصل صاحب حق امیر المؤمنین سلام الله علیه، خود علی ابن ابی طالب ببین چی میگه، حضرت امیر فرمود حق ولایت حق ماست، نه ظلم کردن، غصب کردن. ولی من دیدم اگر یا باید بایستم در برابر اینا جنگ داخلی و خونریزی بین مسلمین را بیفته، یا باید تحمل کنم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشم دارم. من دومی رو انتخاب کردم، برای که نمیخوام جنگ داخلی بشه. مسلمان ها همین کاری که الان دارن راه انداختن تو عراق و سوریه و پاکستان و ایور و اوور و به ایران هم چند بار تلاش کردن بکشونن، هنوزم دنبالشن که بچه سنی بمب ببنده به خودش، قصد شهادت کنه، بیا وسط مسجد شیعه، الله اکبر، میخوام برم به ضیافت رسول الله، شهادت فی سبیل الله. بعد یه بچه شیعه هم باز بره تو مسجد سنی کارو بکنه، کی وسط وایسته بخنده؟ آمریکا و اسرائیل، لندن و این آقای سم میخوام بگم احسن، بارک الله، شهادتت مبارک، تو هم شهادتت مبارک، اگه بمبم کم آوردین به هر دوتون بدین. ببین خیلی حقیقت ها هست که اهل بیت به خاطر اینکه جنگ داخلی را نیفته بین مسلمین، استخوان در گلو و خار در چشم تحمل کرده، به خاطر یک مصلحت بزرگتر. یکی عاشق عباس میگه یک چیزی نگید که نواسب خوشحال بشن، بهانه بیارن سنی ها رو ببرن به طرف خودشون. آقا گوش کنین، سنی با وهابی یکی نیست، اینو مواظب باشین. تو منابع اهل سنت روزه امام حسین هست، تو بزرگان اهل سنت همین حرفایی که ما میگیم هست تو روایت، البته خیلی کمتر از ما، ولی هست که عشق برای ابا عبدالله چقدر پاداش داره. بذار من بخونم براتون. نه خبر ندارن اکثرشون. اولا امیرالمومنین فرمودن، نامه نوشتن به ابو موسی اشعری، جمله حضرت امیر گوش کن سلام الله علیه، لیس رجل فعلا، بهش گفتن هیچ کس نیست، شعور داشته باش بفهم، احرس علی جماعت امت محمد منی. فرمودن ابو موسی هیچ کس حتی یک نفر نیست که به اندازه من حریص باشه بر وحدت امت، هیچ کس به اندازه من وحدت این مردم رو نمیخواد، جماعت اینا رو نمیخواد، الفت اینا رو نمیخواد که اینا همه با هر مذهبی هستن با هم دوست باشن. ابتقی بذالک، من چرا این کارو میکنم؟ ابتقی بذالک، هدف من اینه، حسن الثواب و کرم المآب، هدف من پاداش الهی و بازگشت به بهشت الهی است، فقط برای خدا. من حرص دارم بر وحدت این مردم، نمیخوام اختلاف بیفته، درگیری بشه. البته مظلومیت اهل بیت ما میگیم، حقانیت اهل بیت هم میگیم، یک وجب هم عقب نمیریم. ما که میگیم وحدت شیعه و سنی، منظور این نیست که آقا حالا نه شیعه باشیم نه سنی، بشیم شنی بشیم. نه خیلی، آقا ما شنی نیستیم، ما شیعه ایم. از عقاید تشیع، از مظلومیت اهل بیت، از حق اهل بیت یک وجب عقب نمیریم. اما به هیچ قیمت جنگ داخلی بین مسلمین، توهین به مقدسات اینا نمیکنیم. فرض کن آقا حداقلش یه که باید تقیه کنی، حداقلش دیگه. نوار آوردن از جلسه عید عمر، من رفته بودم سیستان بلوچستان، یک نوار کاست آوردن، دانشجوی سنیه که طرفدار انقلابه، طرفدار امامه، باباش تو جبهه شهید شده، گفت آیا فلانه ببین این نوار رو. خب این نوار آورده بود فحشای ناموسی خوار مادر به خلفا، بعد هم همه میخندیدن. این نوار رو کی آورده بود فکر میکنید توی خوابگاه دانشجوها تو زاهدان و کردستان اینا تکثیر کرده بود؟ وهابیا. این نوار رو آوردن تکثیر کردن، همه جا پخش کردن، گفتن ببینید اینا تو جلسات چی میگن به ام المؤمنین، لقب چه لقبایی میدن، میگن نمیدونم الیعوذ بالله مثلا علی تعابیر خلاف شرع، اصلا قرآن تو این باب موضع داره، نمیدونم چی آیشه بر وزن چی. خب اینا همه تو نوار همه هم قش قش دارن میخندن. بعد یکی از اول جلسه یک فوش مطلعه که خالمادری بدجور میده باز به اون خلیفه دیگه، اون میگه نه او نه او یکی فلان نه. این نوار رو آوردن وهابیا تو کردستان، تو سیستان بلوچستان، تو گنبد، اینا رو تکثیر کردن، انداختن تو خونه ها، تو خوابگاه دانشجو ها، دانشجو سنی، خانواده سنی متهم برمی گردن چی میگن اینا. اولین اتفاقی که میفته اینه که پای ماهواره میشینه حرفای وهابیا رو گوش میکنه، میگه اینو درست میگن. هر کس کمک کنه یک خانواده سنی گرایش به سمت وهابیت پیدا کنه، این نوکر وهابیته و خائن به اهل بیت. امیرالمومنین فرمودن که هیچ کس از من حریص‌تر بر امت نیست. حالا روایتایی که عرض کردم بگم، یک فقط یک نمونه شو میگم از اون شد از اون سنی هایه. ببین من فقط یکیشو بگم، از این روایت تو منابع اهل سنت هست، زیادم از کم نیست، احمد ابن حنبل، مسند احمد از منابع اصلی روایات اهل سنت. نه ها ها خیلی خب پس بریم شهر اونا نماز بخونیم برگردیم. از عامر شاطبی نقل میکنه، مسند احمد جلد 2 صفحه 60، میگه وقتی که در سفری همراه علی ابن ابی طالب رضی الله عنه بودن، حضرت هنگامی که در مسیر خود به صفین به نینوا رسیدند، صدا داد یا ابا عبدالله کنار شط فرات بیست. عامر شاطبی میگه عرض کردم برای چی آقا بیستیم؟ فرمود روزی بر پیامبر وارد شدم در حالی که اشک می‌ریخت. عرض کردم یا نبی الله، کسی شما رو ناراحت یا عصبانی کرده؟ چرا اشک می‌ریزید؟ چرا گریه می‌کنید؟ فرمودند که خیر، الان جبرئیل از نزد من خارج شد و خبر داد که حسین تو در کنار شط فرات به شهادت خواهد رسید. جبرئیل به من گفت آیا می‌خواهی تربت او را همینجا استشمام کنی؟ تربت حسین رو. عرض کردم آری. آنگاه جبرئیل قبضه‌ای و مشتی از خاک تربت حسین، امام حسین را به من داد و این خاک حسین است، تربت حسین است. و در این هنگام طاقت نیاوردم و گریستم. و بعد میگه سند تو منابع اهل سنت، ده ها و ده ها از این روایات هست. وهابیا نمیخوان سنی ها اینا رو ببینن، نمیخوان شیعه اینا رو ببینه، نمیخوانم سنی ها اینا رو ببینن. اینقدر بعد میگه این خاک من دست جناب ام سلمه و اینو تو شیشه ای گذاشت و گفت وقتی که یه اتفاق بیفته این خاک خونین خواهد شد. اینا تو روایت منابع اهل سنت هم هست. ام سلمه میگه سند دیگه مستدرک حاکم جلد 4 صفحه 398 میگه روزی رسول الله صلی الله علیه و آله مضطرب از خواب بیدار شدند، دوباره دراز کشیدند و خوابیدند، دوباره مضطرب بیدار شدند، بار سوم این عمل تکرار شد، نگران شدم. این بار به سمت ایشان آمدم، دیدم در دستان مبارکش تربتی سرخ بود که آن خاک را میبوسید و اشک میریخت. عرض کردم یا رسول الله این تربت چیست؟ فرمود جبرئیل به من خبر داد که فرزندم حسین در عراق قطعه قطعه خواهد شد. به جبرئیل گفتم تربتی که حسین در آن به شهادت میرسد میخواهم. جبرئیل از آن تربت آورده و این آن تربت است. ام فضل، این روایت باز تو یک منبع دیگه از ام فضل نقل میشه و از این طریق روایات تو این باب زیاده، در منابع سنی هم هست. ما منابع داریم که از قرن 34 هجری تا همین یک قرن گذشته هم منابع و روایت داریم. علمای بزرگ سنی زیارت ابو عبدالله، زیارت امیرالمومنین، زیارت امام رضا، زیارت حضرت معصومه تو همین قم، نه به عنوان ای که اینا رو معصوم بدونن، به عنوان که اینا اهل بیت پیغمبرن و همشون انسان‌های الهی بودن. همین تا همین الان چند وقت پیش بود، الان هم هنوز هست بعضی جاها، حتی روز شهادت حضرت زهرا در بعضی از مناطق سنی نشین ایران، نمیدونم شما خبر دارید یا نه، مردم برادران خواهران اهل سنت میان تو عزاداری. بعضی دوستان ما که اهل شمالن میگفت که هموطنای اهل سنت شافعی که اونجا هستن روز شهادت از زهرا ما مجلس هر وقت میگیریم شربت عزادارا با اوناست، سر راه هیئت عزاداران از زهرا سلام الله علیها اونا میان شربت میدن. سنی غیر از وهابی است. ولی وقتی توهین کردی، فحش ناموسی برداشتی دیدی به خلفا و نمیدونم ام المؤمنین شو این حرفا و این نوار رو میره پخش میکنه، بعد یه مرتبه جوان سنی میگه که اینجوریه، اینا بی خودی میگن وهابی، اینا با اصل مذهب ما مشکل دارن. این هم حرفی که عاشق عباس قومی میگه. این معنیش این نیست که ذکر مصیبت اهل بیت نکن، ذکر مصیبت اهل بیت با همین قدرت باید کرد. ذکر مظلومیت اهل بیت بزرگترین عبادته، عشق ریختن، گریستن و گریاندن بزرگترین عبادته، از حق اهل بیت و از ولایت بلافصل امیرالمؤمنین باید محکم ولی درست و منطقی دفاع کرد. اما ملاحظه اینم بکن که حضرت امیر خودشون چی میفرمان. آخرین بخش عرایزم متن امام رو، شما یک چیزی داشت امام به نام منشور روحانیت، ما اون موقع طلبه بودیم تو قم، من طلبه حوزه مشهد بودم دیگه، جنگ که تموم شد متأهل شدم اومدم قم و چند ماه بعد یادمه که تو زمستون 63 60 ای البته توی این پیام 63 بود، یه پیام دیگه هم تو قطعنامه بود که اواخر عمرشون دادن. تو این دو سه جا امام راجع به بعضی از این متهجرین بحث کردن. من عرضمو با این عبارات امام راجع به هیئت ها و آخوندهای متهجر که اینا در برابر شاه سکوت مطلق، زیر سایه صدام در حوزه نجف احساس تکلیف شرعی نمی‌فرمودن، یک کلمه حرف نمی‌زدن. آمریکا آمد عراق رو اشغال بکنه، یک کلمه حرف نزدن. تا امام آمد احتیاط‌های شرعیشون گل کرد. آقا اونجا اون گوشه داره یک عمل خلاف شرع انجام میشه. اما قبلش که تو همه گوشه ها داشت همه عملان خلاف شرع انجام میشه، هیچی نگفتی. حالا یه مرتبه آقای حکومت شهر تا امام زمان نیان حکومت چی نه؟ ببینید از همون موقع حرف میز امام ناله های امام ببین میگه که استکبار میگه طلاب عزیز مواظب باشین مارهای خوش خط و خالی در حوزه هستند روحانیون وابسته مقدس نما و تهجرگرا این عباراتش دارم من میخونم میگه اگر دشمن جهانخواران اگر میتونستن ریشه و نام روحانیت رو میسوختن میسوزوندن ولی خداوند نگهبان این مشعل مقدس بوده و از این پس هم انشاءالله خواهد بود به شرط اینکه مکر و فریب جهانخواران رو بشناسیم بعد میگه من البته به این معنا نیست که من از همه روحانیون دفاع کنم ما روحانیون وابسته مقدس نما تهجرگرا زیاد داشتیم اینها میگه اینها کم نبودن و نیستن در حوزه های علمیه هستن کسانی که علیه انقلاب و علیه اسلام اسلام ناب فعالیت دارن امروز یه عده با جست تقدس معابی نه که واقعا مقدس باشه جست ادای مقدس معابی در میارن چنان تیشه به ریشه دین و انقلاب و نظام میزنن که گویی وظیفه غیر از این ندارن خطر تهجرگرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیست استکبار وقتی از نابودی مطلق روحانیت و حوزه ها مأیوس شد دو راه برای ضربه زدن انتخاب کرد یکی راه ارعاب و زور دیگری راه خدعه و نفوذ در قرن معاصر میگه حربه ارعاب و تهدیدشون کارگر نشد راه های نفوذ رو فعال کردن مهمترین حرکتشون این بود نفوذ در حوزه هیئت ها و مساجد و روحانیون رو بردن به این سمت الغاء شعار جدایی دین از سیاست آقا ابا عبدالله رو سیاسیش نکن نیمه شعبان دیگه بذار ما حال کنیم ما و امام زمان رو دیگه حواسمون رو پرت نکن ما دوتا میخواییم با هم حال کنیم الغاء شعار جدایی دین از سیاست میگه متاسفانه این حربه در حوزه و روحانیت کارگر شد اثر کرد تا اندازه ای بخشی از روحانیت ما منحرف شد بخشی از هیئت‌های بسیاری از هیئت‌های عزاداری ما منحرف شدن تا جایی که دخالت در سیاست دون شأن فقیه دانسته شد ورود به معرکه مبارزه تهمت وابستگی به اجانب رو می آورد میگه روحانیون مجاهد از نفوذ بیشتر زخم برداشتن گمان نکنید تهمت وابستگی و افتراء بیدینی رو اغیار به روحانیت فقط می زدند روحانیت مبارز و مجاهد هرگز ضربات روحانیت ناآگاه یا آگاه وابسته به مراتب کاری تر از دشمن بود آقا ما آخوند داشتیم هیئت داشتیم امام از سال 42 که رفته میگفتن این وهابی خمینی میگفتن اینا انگلیسی هن سیاسی هن اینا دارن آبروی اسلام روحانیت میبرن ما شاه شیعه رو گوش کن میگه در شروع مبارزات اسلامی اگر میخواستیم بگیم شاه خائن است بلافاصله اینا قبل از خود شاه خود اینا تو حوزه از اونها جواب میشنیده که شاه شیعه است مردی که شاه شیعه است تمام جهان شیعه و مرکز تشیع رو فروخت تو مشهد ما نزدیک حرم امام رضا فاحشه خونه و عرق فروشی بود با پیاده شاید 20 دقیقه راه نبود خیابون ارگ با حرم همین شما ببینید چقدر راه اینا ککشون نمیگذید بزرگترین جهادشون این بود که از اون خیابون نریم یا اگر رفتی سرتو بنداز پایین بدو خب تو سرتو میندازی پایین هزاران نفر که دارن میرن اونجا به فسخ و فجور که تو مسئول مگه نیستی بعد صدام حمله کرده ما امام داره دفاع میکنه پیام داده به امام که جواب خونی بچه شیعه ها رو کی میده که دارن کشته میشن تو جبهه خب اگه جنگ من را انداختم که من باید جواب بدم امام هم خوب گفت جوابی خونا رو همون کسایی بدن که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان رو میدن چون ما داریم همون راه اونا رو ما داریم میدیم ما داریم به فرمان علی بن ابی طالب داریم عمل میکنیم میگه ما میگفتیم شاه خائن است اما گفتن شاه شیعه است ادعای مقدس نمای واپسگرا همه چیز رو حرام میدونستند هیچ کس هم قدرت نداشت جلوی اینها قد علم کنه میگفتن اینا روحانیت هم علمای هیئت مدعی مجلس امام حسینه کدوم مجلس امام حسین اینجور مجلس هایی که اول خود یزید گرفت که اولین مجلس امام حسین یزید گرفت اینجوری شد بعد خواهش میکنم اینه ببینید و بدنهای بفرمید چه خبری بود مخصوصا جوونا امام میگه که خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورد، همینا که میگن تا ظهور حضرت امر به معروف نهی از منکر تعطیله، اجراء عدالت و قسط تعطیله، اجراء احکام اجتماعی اسلام نه ای که واجب نیست، حرام هم هست، گناه بیشتر بشه، امام زمان زودتر بیان. فلسطینی سنی با یهودی به ما ربطی نداره مسئله، همینا حالا انقلابی و سیاسی شدن، تحلیل سیاسی میدن. اون موقع اینجوری بودن، امام میگه خون دلی که پدر پیرتان از این دسته متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورد. میفهمی یعنی چی جمله؟ میگه من از دست اینا، از دست شاه اینقدر زجر نکشیدم که از دست این آخوندهای متحجر و اینجور هیئت ها و اینا کشیدم. اینا ما رو بیشتر آزار دادن، اینا منو خیلی اذیت کردن. وقتی شعار جدایی دین از سیاست جا افتاد، فقاهت در منطق ناآگاهان شد چی؟ غرق شدن فقط در احکام فردی و عبادی، فقط دین، نماز، روزه، حج، دعای ندبه، دعای کنه، فقط همین است. نظام سازی نیست، جهاد نیست، عدالت اقتصادی نیست، سیاست اسلامی نیست، تمدن سازی اسلامی نیست، رسانه اسلامی نیست. میگه دین از جدایی دین از سیاست جا افتاد تو هیئت ها و توی مسجدها و بین خیلی از روحانیون. فقاهت در منطق اینا شد فقط غرق شدن در احکام فردی و عبادی، تعطیل احکام اجتماعی و احکام غیر عبادی. قهرن فقیه هم مجاز نبود از این دایره و حصار بیرون برود و در سیاست دخالت کند. این جمله رو من اگر بگم، حالا هم که میگم امام گفته، میترسم باز برای ما حرف در بیارن. به حضرت عباس امام گفته، همین که الان میخوام بخونم، میگه حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد. هرچه روحانی احمق‌تر، ساده‌لوح‌تر، زودتر سرش کلا بره، این مقدس‌تر بود. اگه یه آخوند پیدا میکردی کلاشو برمی‌داشت سری، زود میتونست کلاشو برمی‌داشت، بگن این خیلی تقوا داره، این خیلی مقدسه. جلو پاشه نمیتونه ببینه، درست نمیتونه راه بره، کلش مخوره به دیوار میفته، نمیتونه بلند شه، این خیلی با تقواست. ولی اگه آخوندی باشه که تقوا داره، زرنگ و مجاهد هم هست، جلوی قدرت ها بیسته، پوزشون رو به خاک بماله، این یک کاسه زیر نیم کاسه است. حماقت روحانی در معاشرت با مردم فضیلت شد، یعنی روحانی هرچه احمق‌تر مقدس‌تر، بهتر. هیئتی مدا هرچه احمق‌تر این مؤمن‌تره، این پاک‌تره، کلا سرش میره. میگه بزن به نظر اینها روحانیت زمانی قابل احترام بود که حماقت از سراپای وجودش ببارد، و الا عالم سیاس و روحانی زیرک کاسه زیر نیم کاسه داشت. و این از مسائل رایج حوزه ها بود که هر کس کج راه میرفت متدین‌تر بود. هر کی کجتر راه میره و خشخش میکنه و فشفش میکنه و کفششو میکشه و اینا، امام میگه اصلا این رسم شد، مسائل رایج و حوزه ها شد که هر کس کج راه میرفت متدین تر بود. هر کی شق و رق درست راه میرفت این چیزه مشکل داره. میگه به خاطر بعضی نظرات من ظرف بچه من آب کشیدن و اینا، و اگر این روند ادامه میافت وضع روحانیت و حوزه ها وضع کلیساهای قرون وسطا میشد و خداوند بر مسلمین و روحانیت منت نهاد و کیان و مجد واقعی حوزه ها را حفظ کرد. میگه حوزه اینا دو تا تفکره، دو تا حوزه است. میگه علماء دین باور صالح مجاهد متقی هم تو همین حوزه تربیت شدند و صفشون از اینا جدا کردند و قیام و این پیروزی های بزرگ شیعه محصول کار ایناست. من یک سوالی از شما دارم، اینایی که وای میستن میگفتن انقلاب و سیاست، مبارزه با شاه حرامه، مبارزه با اسرائیل حرامه، تشکیل حکومت تا قبل از غیبت حرامه، خب ولی او که واجبه چیه؟ فحشای ناموسی دادن به سنی و مقدسات اهل سنت، این واجبه، واجبه از نماز واجب‌تره. خب من میخوام یک سوالی بکنم، مثل که از اون راستی داره نزدیک میشه دیگه، یک سوالی از شما میکنم، حضرت عباسی جواب بدین. اینا بیشتر شیعه رو در دنیا عزیز کردن و توسعه دادن و گرایش به سمت تشیع رو زیاد کردن، یا امام؟ امام یک کلمه فحش و توهین به هیچ مقدسات هیچ مذهبی نداد، یک کلمه نگفت، ولی تشیع رو جوری معرفی کرد. تو وصیت‌نامه‌اش هم گفت من افتخار میکنم که امامم علی است و حسن است و حسین است و فاطمه است و علی ابن حسین است و محمد ابن علی است و چه و چه تا آخر تک تک اسمه و میگه افتخار به یکی، یکی میگه افتخار ما این است. یک قدم عقب نمیریم، اسلام اصیل اسلام اهل بیت، یک کلمه به کسی توهین نکرد. خب این روش امام، روش رهبری، این روش همین سید حسن نصرالله چقدر سنی رو شیعه کرده باشه خوبه، چقدر غیر مسلمان رو به اسلام علاقمند کرده باشه خوبه، چقدر عزت و حرمت برای شیعه درست کرده باشه خوبه. توهین هم نکردن به مقدسات اهل سنت، به تکلیف الهی در عصر غیبت هم، یعنی امر به معروف نهی از منکر و جهاد برای قسط و عدالت و عزت اسلام هم عمل کردن. اینا بیشتر شیعه رو محبوب کرده تو دنیا، آثارش هم داریم میبینی آقا، همه جای دنیا به هم ریخته. همین غزه، سنیای غزه پرچم بردن بالا گفتن تشکر از ایران، تشکر از شیعه، همینا این کارو کردن و این سلسله ادامه داره. پیروز آخریش در یمن بوده، این شیعه رو عزیز میکنه، نه اون روش به برخورد. و آخرین عبارت میگه امام، میگه البته هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیخته است. فکر نکنید تموم شد، اینا هستن، اینا از بچه طلبه تا حد مرجع تقلید هستن هنوز، اینا هیئت دارن، سینه زنی دارن، همه کار دارن، همشون هم آدمای بدی نیستن، خیلیشون هم آدمای متدین خوبی هستن، ناآگاهن، ولی بعضیشون مریضن. امام میگه هنوز حوزه ها به هر دو تفکر آمیختن، مراقب باشید دوباره تفکر جدایی دین از سیاست، دوباره از لایه های تفکر اهل جمود به طلاب جوان سرایت نکند. امام میگه اینا دوباره ممکنه برگردن تو حوزه ها و تو هیئت ها قوی بشن، دوباره هیئت های بزرگ را بندازن، دوباره مسجدهای بزرگ، دوباره گروه گروه طلبه تربیت کنن بر اساس این مکتب. میگه یکی از مسائلی که باید برای طلاب جوان ترسیم شود همین قضیه است که چگونه در دوران وانفسای نفوذ مقدسین نفهم و ساده لوحان بی سواد عده‌ای کمر همت بستند برای نجات اسلام و حوزه و روحانیت، از جان و آبرو سرمایه گذاشتند. میگه این شماها سر سفره روحانیت و تشیع اهل بیت نشستید، شما نون اهل بیت خوردید، ما چوب اهل بیت خوردیم. هیئت‌ها دو جورن، یه عده نون اهل بیت رو میخورن مدعا و هیئت، یه عده چوب اهل بیت رو میخورن. امام میگه ما چوبشو خوردیم. میگه که اوضاع اون موقع مثل امروز نبود، هر کس 100% معتقد به مبارزه نبود زیر فشار و تهدید مقدس نماها از میدان در میرفت، اینقدر اینا اذیت میکردن و الان هم میگه ممکنه برگردن. تفکر شاه سایه خداست، با گوشت و پوست نمیشود جلوی توپ و تانک ایستاد. در عصر غیبت ما مکلف به جهاد و مبارزه نیستیم، جواب خون این کشتگان را که میدهد. و از همه شکننده تر، شعار گمراه کننده حکومت قبل از ظهور امام زمان باطل است و هزاران انقلت دیگر. میگه اینا از جمله مشکلات جانفرسایی بودن که اصلا نمیشد با نصیحت و مبارزه منفی و تبلیغات جلوش رو گرفت. اکثر حوزه های ما و اکثر هیئت های ما رو گرفته بود و اکثر مسجد های ما رو گرفته بود و ما غریب بودیم و تنها بودیم، همه چیز علیه ما بود. تنها راه حل این بود که ما بریم کشته بشیم، تبعید بریم، اسیر شیم، زندان بریم، شکنجه بشیم تا ملت بیدار بشن. امام میگه راه دیگه ای ما نداشتیم، ما باید میزدیم به دل آتشی که سید و شهدا و اصحابش زدند. تنها راه حل مبارزه و ایثار خون بود که خداوند وسیله اش را آماده کرد. علما و روحانیت متعهد سینه را برای مقابله با هر تیر زهرآگینی که به طرف اسلام شلیک میشد آماده کردند و به مسلخ عشق آمدند. یه عده فقط برای امام حسین سینه زدند، یه عده حاضرن جان بدن برای امام حسین. آقا زمان خود سید و شهدا هم به حضرت عباس به خدا همینجور بود. شما خیالتون اینایی که کربلا نیامدن اینا امام حسین دوست نداشتن؟ یا عالم منابع روایی داریم در روایت شیعه و سنی، دوستداران حسین صدها هزار بودن ولی نیامدن. امام حسین نصیحت میکردن شما هم نرید، مصلحت نیست. مذهبی بودن اهل عبادت بودن، اهل تهجد بودن، محب اهل بیت بودن. ولی امام حسین میگه بیاد بریم، میگه نه، میگه آقا اگه میشه شما هم نرید. یکی آمده امام حسین میگه به ما ملحق شو، میگه آقا چیز نیست اینا، ولی خب من خیلی شما رو دوست دارم، این اسب من بهترین اسب منطقه است، این شمشیر من بهترین شمشیر، هر دو تقدیم به شما، تقدیم به راه ابا عبدالله. به خدا بسیاری از این هیئت‌ها و بسیاری از همین تیپای آخوندهایی که امام میگه، والله اگر زمان امام حسین بودن با امام حسین همین کارو میکردن. اونایی که در انقلاب و جنگ فداکاری نکردند و جبهه نرفتند، به حضرت عباس اگر تو کربلا بودند با حضرت عباس نمیرفتند. و به حضرت عباس امام زمان بیاد، اینا با امام زمان هم نمیرن. اینا حرف میزنن، دکو وا کردن. گفت طرف میگه تا آقا نیامده، میگه آقا بیا، میگه خب بریم مقدمات ما تلاش کنیم، میگه نه باید آقا بیاد، تا آقا نیاد هیچ کسی هیچ غلطی نمیتونه بکنه، نباید هم بکنه. خب بعد آقا میاد، میگن خب آقا اومدن بیای، خب دیگه آقا خودشون اومدن دیگه، یا خود آقا تشریف، ما کیم پیش آقا، ما کیم پیش آقا. اذهب انت و ربک فقاتلا، بعدش چیه؟ انا ها هنا قائدون. به موسی گفتن بنی اسرائیل، اسرائیل گفت جهاد کنید، گفت نه دیگه، جناب علی و خدا دو نفری، اذهب برید، انت و ربک، شما و خدا، شما دو تا بزرگوار برید، فقاتلا، شما برید جهاد کنید، انا ها هنا قائدون، ما به خدا همینجا نشستیم دعاتون میکنم انشالله فتح اسلام برسیم. خب اینا هر کس زمان جنگ ما و زمان این انقلاب میتونست، اونا بعضی نمیتونستن، هر کس میتوانست بره و نرفت. من قسم جلاله یاد میکنم، دلیل استدلالم میکنم براش، به جز موارد استثناء، اینا اگر در کربلا بودن با امام حسین نمیرفتن، امام زمانم که بیاد اینا پای رکاب امام زمان نیستن. و السلام علیکم و رحمت الله.